أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ادب و تعزیت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از اینکه در ایام متعلق به سید و سالار آزادگان مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم افتخار زانو زدن و بهره‌مندی نصیب شده است. آیات مبارکه سوره دخان را تقدیم می داریم و تا پایان آیه 20 عرائض تقدیم شد و ادامه بحث را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. ملاحظه می فرمایید که همان گونه که در آیات پیشین دیدیم، خداوند اشاره فرمود که ما نمونه ای رو مطرح می کنیم از آنچه امروز برای این جامعه پیش آمده است. وضعیت موجود رو تنزیل می کند با تجربه تثبیت شده روشنی که در گذشته رخ داده است. و اشاره کردم که عناصر موجود در اون حکایتی که خداوند مطرح می کند در این حکایت یک به یک، نقطه به نقطه قابل انطباق و بررسی و آنچه مهم است نتیجه است که در پایان گرفته می شود. و نمونه ای هم که گفته شد، اون هم با تعبیر بسیار شگفتی که دیشب توضیح کامل دادیم، و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون، و گفتیم مسئله افتتان عجیب قضیه پیچیده است. فرایند تکامل و رشد و زوال آدمیان در قرآن افتتان و امتحان و ابتلا نام دارد. بستری که خداوند مهیا می کند با تغییر شرایط و حالات و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی، جمعی، تا آدمیان داشته های خودشون رو، استعدادهای خودشون رو شکوفا کنند، یا آن که متاسفانه به زوال و به سقوط و به زیرایند. خب این رو فرمود از پروردگار، دیگه من تکرار نمی کنم مطالب رو. حضرت موسی مطالب گفته شد، به جایی رسید که و انی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون. یک کسره زیر اون نون پایان فعل هست، ان ترجمونه، که در حقیقت بود است ان ترجمونی، یا یه متکلم وحده افتاده است، یک کسره جانشین اون. و من به خدای سبحان پناه می جویم، به پروردگارم و پروردگار شما، از اینکه شما بخواهید من را سنگسار کنید و رجم کنید. گفتیم که مردان الهی، انسانهای وارسته الهی، تا پایان رو دیدند، یعنی همه گونه پای هدف و انگیزه خیش و باور خود و مسئولیت ایستاده و تا پایان رو دیدند و گامی پس نمی کشند. این سخن را از زبان پیامبران بزرگوار در قرآن می خوانیم که هر کاری می توانید به تعبیر عامیانه بکنید. اون جمله زیبای پیامبر که بالاخره فرقی نمی کند، خورشید اگر دست راست من قرار بدید، ماه رو در دست چپم قرار بدید، گامی از آن چه گفتم واپس نمی کشم و پای کار تا تمام وجود و جان ایستاده و استوارم. و اینی عذت به ربی و ربکم ان ترجمون. چرا چنین روحیه رو دارن؟ به دلیل تکیگاهی که دارن، چون پناهگاه و استواری دارن، می دانن که در پناه لطف حق و حضرت پروردگارن، لذا باکی ندارن. دینی معکما اسمع و ارا، برید آقای موسی و هارون، من با شما هستم، می شنوم، می بینم، ناظر رفتار شما هستم. تمام تکیگاه این مردان الهی به همین باور است، به معیت خداوند است که هو معکم اینما کنتم، و هیچگاه پاپس نمی کشند، ولو این که به رجم باشد، که توضیح دادیم چرا رجم گفته میشه که گذشت. به دنبال اون فرمود و ان لم تؤمنو لی، حالا اینکه اگر ایمان من نمی آورید، بالاخره پیشنهاد من این است که فعتزلون، اینجا هم باز فعتزلونه، یعنی فعتزلونی، باز همون یای متکلم افتاده است و کسره برای زیبایی زیرنشین کلمه نون شده است. اما فرمود و ان لم تؤمنو لی، جناب موسی می داند که اینها ایمان نمی آورند، اما به شکل حقیقی که خیر، آیا ممکنه به شکل ظاهری به خاطر سیاست کار بپذیرند او را؟ لذا میگوید و ان لم تؤمنوا لی، یعنی از حرف لام استفاده میشه برای تعدیه ایمان، نه تؤمنوا بی. اگر میفهمو تؤمنوا بی ایمان حقیقی و کامل بود، اما میفهمد تؤمنوا لی که نشان میده همون ایمان سوری و ظاهری را هم، قبول و پذیرش ظاهری را هم نخواهید داشت. اگر این چنین است پس فعتزلونی، اعتزال کنید مرا، یعنی به کناری بنهید مرا، دست از من بشویید و روش خودتون رو پیش بگیرید و من هم روش خودم رو خواهم داشت. این واژه اعتزال رو که میشنویم یاد اون نهله و گرایش فکری میفتیم همیشه، و بالاخره مجلس درس حسن بصری است و واصل ابن عطا نپسندید پاره از مباحث و مطالب رو، برخاست و از جمع دور شد و فاصله گرفت. گفتند اعتزل عنا الواصل، واصل از ما اعتزال کرد. واصل ابن عطا شد سردمدار و بنیانگذار مکتب اعتزال و اعتزالیون در قبال اشاعره که تو نهله فکری عمده کلامی میان اهل سنت رو صدها سال به خود اختصاص داده بودن. خود اعتزال عزلت یعنی به کناری رفتن و فاصله از جمعی گرفتن. فاعتزلونه، پس من رو به کناری بگذارید و از من فاصله بگیرید، حداقل این که یعنی لکم دینکم ولی دین، شما روش خودتون رو پیش بگیرید و من هم روش خودم. از اینجا اصل مطلب امشب. اما هنگامی که به اینجا رسید دیگه پیامبران الهی می دانند تا زمانی باید استعداد و وقت و انرژی و وجودشون رو صرف کنند، اما به یه جا که می رسد که قطع امید کامل می کنند دیگه وظیفه عوض می شه. دیگه اینجا جایی نیست که بخوان سرمایه گذاری بیشتری بکنن، بلکه سنت ثابت الهی به صحنه می آید، تمام فرصت ها داده می شه، تمام امهال و استدراج و همه چیز، اما دیگه جایی است که دیگه باید پرونده بسته شود و دیگرانی بیایند و جایگزین گردند. در این صورت فرمود فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، و این جمله جمله عجیبی است عزیزان. فدعا ربه، پس خواند موسی پروردگارش را که به راستی این جماعت پروردگار را قوم و گروه مجرمانند، بزهکاران این چنینی هستند. این ترکیب رو در قرآن وقتی که می‌بینیم به تعبیر ما پشت آدمی به لرزه در می‌آید عزیزان. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، این جمله رو از کی می‌شنویم؟ سوره مبارکه قمر، از زبان نوح نبی می‌شنویم. هنگامی که دست ولیی از اولیاء خدا، پیامبری از پیامبران الهی برداشته می شود و به آسمان می رود و می گوید و می خواند، اینجا جاییست که دیگه اتفاقات مهمی می افتد. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، پروردگارا دیگه این رو از زبان نوح میشنیم. به دنبال اون میبینیم ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، هنگامی که دست ولی خدا برداشته میشه به نافرین به اذن الهی گشوده میشه، اینجا جایی است که میبینید آسمان میجوشد، زمین میجوشد و طوفان اونچنانی به پای میشود و بساط این جماعت قوم فرعون برداشته میشه به حدی که لا تزر الارض من الکافرین دیارا، هیچ کسی از آنان باقی نمیماند و قهر و بطش الهی به تمام معنا حاکم میشه. در مورد لوط نبی همین رو میبینیم، در مورد هود همین رو میبینیم، و این خیلی مهم است که دل ولیی از اولیاء خدا چنان بلرزد که دست بردارد به سوی عرش الهی و آسمان و زمین رو بلرزاند. اینجا این اتفاق می افتد. فدعا ربه، خواند موسی پروردگارش را که انها علی قوم مجرمین. خدا دیگه کار تمام است. اما تعبیر و کلمه‌ای که به کار برده میشه اینه که مجرمون، اینها مجرمونند. بارها خدمت عزیزان گفتیم در میان همه نامهایی که در قرآن برای خطا و گناه و همه چیز انسانها به کار برده میشه، در این باب کلمه جرم آخرین مرحله است و آخرین کلمه است. خود جرم چون به معنای بریدن و قطع کردن کامله، مجرم یعنی کسی که تمام ارتباط رو قطع میکنه، تمام وابستگی خودش رو با خداوند سبحان قطع میکند و به تمام وجود ستیزه میکند و مقابله میکند. اینها کسانی هستن پروردگارا که کارشون تمام است، بریدگان کاملی هستند که بازگشتی رجوعی در کار این جماعت نیست. انها اولئک قوم مجرمون. خب دیگه چون با هماهنگی کامل به اذن الهی چنین گفته شده است، فرمان الهی در میرسد که فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون. اینجا پاسخ رو میشنویم و استجابت رو میشنویم. فأسر بعبادی، آقای موسی حرکت ده بندگان من را شبانه، انکم متبعون. البته خطر کاملا هست و وجود داره و بدان که این اتفاقات می افتد که حالا توضیح عرض می کنم. فأسر به عبادی، کلمه اصل از ماده سرا می آید. ما یه سیری داریم در لغت عرب که عموم حرکت ها رو سیر می گویند. هر حرکتی سیر است. اما هنگامی که این سیر و حرکت در شب واقع میشه، این رو سرا می گویند. مانند اون که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، منزه است اون خدایی که شبانه حرکت می دهد پیامبرش را به معراج میبرد. لذا اون کلمه لیلنی که بعد از عصر میاد قید احترازی نیست، قید توضیحی و تأکیدیه. این جنبه رو داره چون خود حرکت شبانه را عصر میگویند. در اینجا هم فأسر بعبادی، سرا حرکت در شب. اون کسانی که در شبانگاه حرکت میکنند و پیشتاز میشن و جلو میفتن از دیگران، سرا. اون جمله زیبای امیر المؤمنین عند الصباحه که به عنوان ضرب المثل به کار برده میشه، اصلا عند الصباحه یحمد القوم السرا، خیلی زیباست. جالب توضیحش بدم، بالاخره خیلی تکان دهنده این پیام و این جمله. گویا تصور بفرمایید که دو گروهی آمدند و در این رباط و در این کاروانسرا نزیل شدند و ساکن شدند و گروهی خفتند و صبحگاهان رو به آسودگی قنودند و استراحت کامل کردند و حالا ساعت، از دوست عزیزی سوال میکردیم صبح که شما برمیخیزید برنامهاتون رو شروع میکنیم، گفت صبح زود ساعت ده. اینها هم بالاخره صبح زود ساعت ده بلند شدند و عرض به خدمتون دوربرشون نگاه کردن، اونهای قافله‌ای که با ما دیشب آمدن، اون گروهی که همراه ما آمدن نیستن، جای اونها خالی است. گفتند آقا اونها سحرگاهان رفتند و الان که نگاه میکنید 6 ساعت از شما جلوتر مسیر رو طی کردن، یه منزل رفتن، دو منزل رفتن. بعد گفتن عند الصباح احمد القوم السرا، گفتن خوش به حالشون، چه انسان‌های موفقی بودن که از وقت استفاده کرد. اون کسانی که در زمان خفتن دیگران حرکت می‌کنند، اینها کسانی هستند در جامعه که موفقند. اینها پیشتازانند، جلودارانند، کامیابانند و به اهداف خودشون دست پیدا می‌کنند. سرا اون شبروان به تعبیر پارسی ما. فأسر به عبادی لیلن، این کلمه لیلن هم اینجا جنبه چی داره؟ تأکیدی داره. حالا شبانه حرکت بده بندگان من را. قبل از اینکه ادامه رو بگم، باز اینجا هم مانند آیه نخستین، یعنی آیات نخستینی خدمت عزیزان در شب اول گفتیم انا انزلناه فی لیلت مبارکه و یه گریزی و تکمضرابی اونجا زدیم، مشاهده میشه که روی شب تأکید میشه عزیزان. وقتی که بناس نجات قوم فرعون رقم بخورد و این جماعت از چنگال فرعونیان به اذن و نظارت الهی بیرون آیند، این نجات رو خداوند میفهمد کی آغاز میشه و شکل میگیرد. شبانه آغاز میشود و این حرکت یه حرکتی است که در شب دست. این پیام رو در قرآن بارها می نجیناهم به سحر، سحرگاهان آنان را نجات دادیم. این فرصت شب، سحر، برای نجات وجود انسان، روح و جان انسان، جسم و جان انسان، یه موهبت و تحفه الهی است عزیزان بر بشریت. دریغا که انسان ها شب رو نماد چه می دانند؟ شب فضای خواب و خواب هم نماد غفلت. و از اون فرصت هایی که خدا در دل شب قرار داده بسیار اندکی از انسان ها استفاده می کنن. عجیب این جمله را آیه بازگو می کند و قصه همان است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعا نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشم تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند، تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند، ز بخت خفته ملولم بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند، تا جمله پایانی جناب خواجه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعا نیمه شبی دفع صد بلا بکند، فعصر به عبادی شبانه بندگان من رو حرکت بده، فعصر به عبادی لیلن انکم متبعون، اما بدان جناب موسی که شما متبعون هستید، یعنی تعقیب شدگانید، در پی شما میان، شما الان میرید، اما صبحگاهان فرعونیان برمیخیزند و میبینند که شما حرکت کردید و منفس رو ترک کردید و این شهر رو از اون برون رفتید، لذا فاتبعوهم مشرقین، صبحگاهان میان به تعبیر دیگر آیات با طلوع خورشید و آغاز سپیده دم میان پیگیری میکنن، شما رو تعقیب میکنن و پی شما رو خواهند گرفت، در جریان باشید که این اتفاق میفتد، هوشدار و بیدار باشید، انکم متبعون، اما برید شما، وترکل بحر رحمن انهم جندون مغرقون، البته اینجا بنا به گزیدگویی و خلاصه گویی است، لذا خب خداوند سبحان دیگه جزئیات ظریف رو کامل مطرح نمی کنه در اینجا، ولا در آیات دیگر می فرمیم که میرسد و بالاخره وزر بعصا و کلبحر، جناب موسی این معجزه دیگر شماست، باید دنسا رو به دریا بزنی شکافته بشه، و از فرق نابکم البحر بگشاید خداوندین دریا رو برای شما و چنین فضایی براتون مهیا و آماده کند، اینجا میفهمد وترک البحر، آماده شده است و میرید وارد بحر میشید و از اون طرف خارج میشید و ترک میکنید دریا را، وترک البحر، خب کلمه ایم که ملاحظه میشه بحر دیگه، اینجا نیاز به توضیح بیشتری نداره، اما بحر بحره، بحر دیگه نمیشه با نیل منطبقش کرد که گفت نه بدیهیست، نه نیل چنین ظرفیتی رو داشته است و چنین نیازی رو و نه این معنا رو داریم، بحر است و بالاخره بحر بحر احمر است، دریای سرخ است، و اینکه در متون یهودی هم بحر قلزم گفته شده، بالاخره در منطقه قسمت انتهایی بحر احمر نسبت به اتصال افریقا به آسیا به تعبیر ما از شاخ افریقا، یه منطقه و روستای باستانی قدیمی، آبادی باستانی قدیمی به نام قلزم وجود داشت، لذا این بخش بحر احمر رو بحر قلزم می گفتن، بحر قلزم دید ما را فن فلق، ما طبیبانیم شاگردان حق، فرمود وترکل بحره، شما وارد دریا می شید و برید بیرون، از دریا برید بیرون، وترکل بحره رهون، وترکل بحره رهون، کلمه رهون، ره و رها در کلام عربی نه پارسی، به معنای الفج و تل واسعه، یه بگوییم دره مانند، یه شیار بزرگ، یه شکاف وسیع بزرگ رو به اصطلاح ره میگویند، یه حالتی گاهی این بزرگترها دارن پاشون رو باز میکنن، بچه ها میان از زیر پاشون رد میرن، بازی میکنن، آمده شد میکنن، این انفراج و رجلین رو ره میگویند در کلام عرب، حالتی که این یه گشادگی بین پا ایجاد میکنن، فضای آمده شدی، فرمود وترک البحر رهون، در حالی که این دریا رهو است و باز شده است به وسعت برای شما، برید شما خارج. خب جناب موسی تصور میکند حالا که از دریا بیرون رفتن باز یه بار دیگه به عصا بزنه که هم بیاد، چرا؟ چون اتفاقات افتاده است، دیشب اشاره کردم به اون آیه، وقتی رسیدن کنار دریا موسی و یاران او، فاتبعوهم مشرقین، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، یاران موسی که نیستن به اون حد از ایمان و باور و استواری و توکل این پیامبر مکرم، این شخصیت بزرگوار الهی رسول کریم به تعبیر آیاتی که خواندیم، خب یه شرایطی دست داده، اینها لرزشون گرفته، ترسشون گرفته، میگن الان
میرسد فرعون و ما، جناب موسی پیش ما، دریا پشت سر ما، فرعون این چه بساطی بود سر ما آوردی، این چه حال و اوضاعی است. دیگه اینجاست که عزیزان نشان میده اوج توحید و توکل یعنی چه. جناب موسی گفت کلا ان معی ربی سیهدین، کجای کارید شما؟ به راستی خدای من با من است و او من رو هدایت میکند، رهنمون میکند به جایی که باید برم، به شیوهی که باید حرکت کنم. خب تو این شرایطو حرکت میشه عبور. جناب موسی تصور میکند که حالا که رفتن بیرون یه عصای دیگه اگر بزند این دریا هم بیاد، که این فرعونیانی که اومدند و میخوان وارد دریا بشن دیگه اینها نیان و نتونن دسترسی به اونها کنن. خطاب میرسد وترک البحر رهوا، نشابرید، کاری به کار دیگه نداشته باشید، بگذارید اینها وارد بشن. چرا؟ چون انهم جندون مغرقون، چون بناست اونها بیان وارد همین مسیری باشن که گمان میکنن که یه مسیر خشک آماده ایست، یه رهگذری است برای عبور شما. چرا؟ چون اینها بالاخره این رو به نگاه ایمانی که نگاه نمیکردن، موسی رو ساحر میدانستن، این رو از سحر موسی میدانستن دیگه، احتمالا بیان وارد بشن و اونگاه دریا هم آید و انهم جندون مغرقون، و به راستی قطعا اینها جماعتی خواهند بود، سپاهی خواهند بود، غرق شده و از میان رفته به امر الهی و قهر الهی و توجه خداوند. خب تا اینجا دیگه ماجرا گفته شد و یه جمع‌بندی پایانی. حالا کم ترکو من جنات و عیون رو میخونیم الان، این قسمت عجیب و زیبا، یعنی از زیباترین آیات قرآن به لحاظ آهنگ و لفظ و فونتیک و سمانتیک و همه این مسائل زبانشناسی این آیاته که الان خدمت دوستان عزیز میخوانم. اما دیگه اینها جمع‌بندی ها و تطبیق اینها خیلی مهمه، یعنی اگر خدای سبحان اینها رو گفته است اینجا بعد از اینکه اشاره شد به پیامبر و ستیزه های با رسول خدا و معلم مجنون خواندن پیامبر مکرم اسلام، قصه همان است که در آنجا اتفاق افتاد. حالا اونجا فرعون است و با تمام قدرت و سطوت اینها جماعتی هستند که به تعبیر ما یه عشری از معشار فرعون نمیشند، اما در این حال داره خداوند سبحان میگه با تمام اون قدرت و شکوه و جلال کار پیامبر خدا موسی به آنجا کشید که به سلامت برون آمد و بنی اسرائیل رو همراه خودش آورده است، جماعت بسیاری از اینها رو. از اون طرف فرعون نتیجه کار و پایان کارش این که به هلاکت و نابودی و غرق الهی میرسد و پیروان او هم همچنین، و دبدبه و شوکت و حشمت او فرو میریزد و این سنت ثابت الهی است که خدای سبحان در حق پیامبران خیش عمل کرده است. اون نتیجه گیری نهایی دیگه اینجا باید دست بده. فرمود کم ترکو من جناتن و عیون، کم کم خبری است و کسرت رو میرسانه اینجا، کم ترکو، چه بسیار ترکو من جناتن و عیون، که اینها گذاردند از جنات و عیون، از چه باغستان ها و بوستان ها و چه چشم سارانی که اینها گذاردند. خب کلمه ترک معنای حقیقی اون یه امر اختیاری و ارادی است. ما یه چیزی رو فرو میگذاریم و جایی رو و میریم مثلا، یا رهاش میکنیم، این میشه ترک. تارک اون کسی که رها میکنه چیزی، تارک و سلا اون کسی که نماز رو رها میکند عمدن و اختیارن، دیگه بهش میگن دیگه، به گستیه که نمیگن. اما این کلمه یه ترک سوای معنای حقیقی خودش معنای مجازی داره که به کار برده میشه در جایی است که این فرو گذاردن اختیاری نیست، به اختیارش کسی این کار رو نمیکنه. مثلا تصور بفرمایید اگر انسانی میمیرد و جان میدهد، به اختیار که جان نمیده، مات زیدون زید اگر فاعل بودی پس چرا از مرگ خود غافل بودی؟ انسان که به اختیار نمیمیرد، کل نفس ذائقه الموت است، نه اینکه خود انسان میل مرگ بکند، مسلم این چنین است. اما به اموالی که انسان باقی میگذارد از خودش چی میگن؟ ماترک. اینها میشن ماترک، ترکه میت، همانی که به فارسی مردریگ میگوییم در کلام عرب ماترک میشه. ان ترک خیرن الوصیه، در خدای هم همین کلمه به کار برده میشه. این ترک ترک اختیاری نیست، این ترک مجازی است. اینها و این جماعت هم در سوره مبارکه شعرا میخونیم فاخرجناهم من جنات و عیون، ما بیرونشون کشیدیم، اینا که نگذاردن برن، این تعبیر به شکل زیبای مجازی اون در اینجا به کار برده میشه. کم ترکو من جنات و عیون. خب از اون طرف سرزمین مصر است، دلتای نیل است عزیزان، با تمام نعمت ها و وسعت هایی که در طول تاریخ داشته است، انبار غله دنیای اون روز مصر بود. بالاخره در ماجرای یوسف میبینیم، مطلب رو مشاهده میکنید که چه اتفاقاتی میفتد اونجا و چه حاصل خیزی و چه بهرمندی در اون سرزمین وجود داره. در طول تاریخ این چنین بوده. میبینید که در صدر اسلام هم بالاخره اون لقمه‌ای که همگان به سوی او بنا دارن هجمه کنن و برای خودشون از اون حاصل بردارن سرزمین مصر است. معاویه چشم دوخته است، امراض چشم دوخته است، امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو میفرستد، مالک رو میفرستد و چه فکرهایی برای سرزمین مصر دارن. در طول تاریخ این چنین بوده است، با تمام وفور نعمت، سرشاری، سرسبزی و نعمت‌های الهی. کم ترکو من جنات و عیون، چه بسیار اینا گذاردند جنات و عیون را، چه باغستانهایی رو، چه سرزمینهای آبادانی و چشم سارانی را، و زروع این و به لحاظ کشاورزی پنبه اول دنیا هنوز هم پنبه مصر است، و زروع این و مقام کریم، و چه زهرها و کشسارهایی رو، و مقام کریم، مقام محل اقامت و محل توقف، یعنی کریم هم که فرمود همان کریمی است که اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، به ممتازترین عالیترین مقامها رو، کوشکها، قصرها، چه مقاماتی، چه بناهایی رو، و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. نعمت، نه نعمت، کلمه نعمه به معنای نعمت نیست، کلمه نعمه اسم مصدر تنعم است، به معنای خوشگذراندن، به معنای لذت بردن. و چه لذت هایی رو که اینها می بردن، که در اون لذت ها کان و فیها فاکهین، که در اون فاکهین بودند، گذاردند و رفتند و از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. فاکهین، کلمه فاکهین هم واژه زیبایی است که در قرآن به کار برده میشه، از ماده فکه، به معنای سرور، شادمانی که با یه سخنی و مطلبی برای انسان دست میده. این که ما در پارسی هم این کلمه رو گاهی نزدیک اون رو به کار میبریم، واژه فکاهی که در فارسی به کار برده میشه از همین میاد، یعنی مطلبی گفته میشه که شما یک تبسمی دارید، یک اندوهی رو از دلتون میبرد یا شادی میکنید، این رو فکاهی میگن. و جالب این که به میوه در لغت عرب فاکهه میگویند، از همین ماده. چرا به میوه فاکهه میگن؟ به دلیل اینکه همین خاصیت رو دارن. اگر در سبد غذایی انسان علمای علم تغذیه این تأکید فراوان رو دارن به وجود میوه ها، چون به دلیل این فیبر بالا، این که دارد، این خصوصیاتی که دارد این میوه ها، یه شادابی و یه به اصطلاح نشاطی رو به انسان میده. این که در بعضی از روایات تأکید بر بعض از میوه ها داریم، مانند انگور، مانند انجیر، و توصیه های خاصی به اینها میشه در این شادابی و نشاط و تراوتی که به وجود انسان میده، لذا به اینها فاکهه گفته میشه، به میوه ها. اینها چه نعمت ها و چه خوشی هایی رو داشتن که در اون سرشار از شادمانی و شادابی و تراوت بودند. اما کذالک و اورثناها قوما آخرین، کذالک و اورثناها، این چنین، با همین توضیحاتی که دیدید، با همین عمل کرد. کلمه کذالک رو بارها عرض کردم خدمت عزیزان که بیان قانون، بیان سنت، بنان وضعیتی است که خداوند در قرآن مطرح میکند در جای جای. کذالک و اورثناها قوما آخرین، و این گونه ما تمام اینها رو و تمام میراث چند صد ساله این جماعت رو، تمام یادگارهای این فراعنه رو، اورثناها قوما آخرین، به میراث دادیم به جماعت دیگر و قوم دیگری که میراث بردن. البته اینجا هم کلمه ارث هم بدیهی است که این ارث، ارث حقوقی نیست، این ارث حقیقی نیست، اینجا ارث تکوینی است، نه ارث تشریعی، ارث قانونی نیست. یعنی ارث یعنی جابجا شدن مالک، این مالکان قبلی رفتند و ملاک جدید آمدند و جایگزین آنان شدند به جعل الهی، به قانون و جایگزینی الهی. چه کسانی؟ قوم آخرین، یه گروه دیگری را آوردیم و اینها رو ساکن کردیم. کذالک اورثناها قوما آخرین. من همین جمله رو بگم بعد به فراز زیباتر آیه هم میرسیم و اون اینه که بسیاری از مفسران وقتی به اینجا رسیدند مایل بودن که بگن این قومن آخرین با این تعبیری که خداوند به کار میبره یه گروهی بودن، یه کسان دیگه‌ای بودن بنی اسرائیل که اومدند از مصر بیرون، لذا طبعا شاید دیگه اینها ماند و یعنی به دیگران رسید. منظور اینه به دیگران رسید، ولی که این چنین نیست. هنگامی که مراجعه میکنیم به خود آیات شریفه قرآن، نه، و کذالک اورثناها سوره مبارکه شعرا، و کذالک اورثناها بنی اسرائیل، نه، ما اینها رو به بنی اسرائیل به میراث دادیم. یعنی تمام اونچه که فرعونیان عمل کردند و این ظالمان خودکامه ستمگر طاغوت روش عمل کردند، به مظلومان زیر چنگال اینها رسید. بالاخره خواندیم عزیزان، دیشبم اشاره کردم، تلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. این پیغمبرزادگان و این سبتی ها و یادگار پیامبران پیشین این بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب اسرائیل، با تمام این جمعیت بسیار و فراوانی که در مصر پیدا کرده بودند و بعد از یوسف آمدند و ساکن مصر شدند، اینها چنان در چنگال فرعون بودند که تاریخ این رو ثبت میکنند. این بارها این منابع هست، همین الان در عصر زمان ما گاهی خدمت عزیزان عرض کردم مؤسسات بسیار بالایی دارن تحقیق میکنن. همین چند ماه قبل مشاهده فرمودید که بازی مقبره عجیب دیگری رو در یه حرم دیگر پیدا کردن و یافت کردن از فرعونه. همین دو ماه قبل، دو سه ماه قبل این اتفاق افتاد که شگفت‌انگیز و عجیبتر بسا از بعض دیگر بود که کشف شد. یعنی هنوز داره کار میکنن رو بحث اجپت و اجپتیولوژی و اینها داره کار میشن، هنوز رو مصرشناسی و رو این مسائل دارن کار میکنن تو دنیای امروز ما، و این کشفیات عجیب داره دست میده که اینها چه کردند و چه جماعتی بودند و چه قدرتی چه اقتداری. خب بالاخره این رو تاریخ می نویسد که عمده این بناهای عظیم و اهرام ثلاثه و امثال اینهایی که ساخته می شد با دوش فرزندان بنی اسرائیل و بردگان بنی اسرائیل ساخته شده است. این گونه اینها رو استعمار کردند، این گونه اینها رو به کار کشیدند و بهره برداری از بردگی اونها کردند. خب حالا قرآن اینطوری می فرماید: و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین، که خود بنی اسرائیلند. یعنی با تمام این سالهای تظلم این گونه به اذن و امر الهی پاسخ داده بشه و نعمت به اینها برگردانده بشه، کسانی که بر گرده اینها چنین ظلمهایی روا شد و این کارها انجام شد، خودشون ساکنان و صاحبان این نعمتها و فرصتها دوباره باشن، نسلشون، فرزندانشون و خودشون. کذالک و اورثناها قوما آخرین. اما اینجا یه پیچ تفسیری داریم که این رو خدمت عزیزان توضیح بدم که کامل شده باشه مطلب. خب این که بعض از مفسرین این اصرار رو دارن، یعنی این نکته رو دارن و این نظریه رو دارن به هر حال که این قوم آخرین شاید کسان دیگری بودن، بنی اسرائیل از دریا و بحر قلزم گذشتن دیگه، اینها بعد به سوی سرزمین مقدس میرند و اینها دیگه به مصر کاری ندارن. خیر، اینجا شاید کم توجهی باشه. این که در آیات میبینیم، آیه 62 که سوره مبارکه بقره هم میبینیم که بعد از بدرفتاری ها، متاسفانه ناسپاسی هایی که بنی اسرائیل در قبال همه این الطاف الهی انجام میدن، که اینها خیلی مهمه باز. دیگه الان فرصت این نیست، من نمیخوام ورود در این ماجرا بکنم، در جای خودش گفتم، داخل پرانتز عرض میکنم، این که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن هشدار بدونید همه اونچه که در بیان بنی اسرائیل عمل شد و سنت هایی که این جماعت دیدن طابق نعل به نعل، به تعبیر عامیانه، به تعبیر ضرب المثل، دقیقا مطابقتا در میان امت من پیش می آید و رخ می دهد، رخ می دهد. این بنی اسرائیلی که چنین مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفتند و به سرزمین موعود هم به تعبیر اینها موسی دارد اینها رو میبرد و مشکلاتی که ایجاد کردن در ورود به آن و بقیه مسائل، کار به جایی کشید که خداوند به اینها گفت اهبتو مصرن. شما باید برگردید به مصر، شما باید ساکن مصر، لیاقت این سرزمین رو ندارید. و بعد کار به اونجا کشید که ضربت علیهم الذلة والمسکنة و با او به غضب من الله، و یه حکم خفت و خاری هم بر آنان صادر شد. همین هایی که اینطور عزیز خدا هستند، همین طور که اینها نجات پیدا کرده ی الهی هستند، اما چه می شود عمل کرده انسان؟ باز برمیگردیم به همون جمله آغازین دیشب و لقد فتنا، برمیگردیم به همون فتنه و افتتان عزیزان، که در ظرف بلوناهم بالحسنات و سیئات، به چیزها که میپسندیم و نمیپسندیم خداوند این سنت افتتان و ابتلا رو پیش میکشد، انجام میدهد و این فرصت رو میده که ما نفسانیاتمون، ذاتیاتمون رو، وجودمون رو، تواناییمون رو، زشت و زیبای اون رو رو کنیم در زندگی، در همه زیر و بمها و تحولاتی که برای انسان پیش میاد، که اساسا تمام مرگ خوردن ما و تمام تقسیم ما انسانها بر اساس همین رخ میده در طول زندگی. خب اینها میبینیم که بازگشت بنی اسرائیل به مصر مطرحه و گذشته از اون، خب همه بنی اسرائیل هم از مصر بیرون نیومدن با جناب موسی. بالاخره گروهی ماندند، دانه دانه تا نفر آخر که اینها بیرون نیامدند، اون جماعتی که ماندند و جماعتی که برگشتند، و کذالک اورثناها بنی اسرائیل، به تعبیر سوره مبارکه شعرا وارثان و حاکمان این سرزمین شدند. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده ولعاقبت للمتقین. این مطالب رو قبلا موسی پیش بینی کرد و به گوش بنی اسرائیل زده بود که این سرزمینا هر چه باشد خدا به هر که بخواهد میدهد و چنین و چنان. یه لحن عجیبی پیدا میکنه آیه شریف عزیزان، عرض کردم اینجا از زیباترین و شاعرانه ترین، حالا این تعبیر شاید خیلی دقیقی نباشه، اما ادیبانه ترین بگیم، ادیبانه ترین آیات شریفه قرآن بعد از این مباحث آهنگینی که ملاحظه فرمودید. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین. نگریست آسمان بر ایشان و نه زمین، و ما کانوا منظرین، و هیچ فرصتی به این فرعونیان داده نشد. خب اینجا صنعتی که به کار برده میشه یه استعاره تخیلی است به اصطلاح ادبی. یعنی چه؟ یعنی میگوییم شب پاورچین پاورچین آمد. شب رو شما تشبیه میکنید به یه موجودی که حرکت دارد، راه میرود، بعد یکی از ویژگی های اون موجود رو که پاورچین پاورچین حرکت کردن است میگید. این میشه استعاره تخیلیه. خداوند در اینجا آسمان و زمین رو تشبیه می کند به یه موجودی که حزن دارد، غم دارد، اندوه دارد، و این حزن و غم خودش رو ابراز می کند، و راه ابراز اون چیست؟ گریستن. یعنی تشبیه میشه به انسان، به انسان تشبیه میشه آسمان و زمین. اون وجه ابراز این غم و اندوه که ریختن اشک است و بغض اشک می ترکد در وجود انسان، به این نکته اشاره میشه و نسبت داده میشه به آسمان و زمین. این میشه استعاره تخیلیه، یه مدلی از تشبیه با این ویژگی. فرمود فما بکت علیهم السماء والارض. این در میان عرب متداوله، گاهی میگن آسمان بر فلان کس گریست، بکت از سما و مثلا فلان. در اشعار عرب این رو داریم، در نعمان ابن منذر برای اون شعر گفتن که آسمان بر مگ مظلومانه او گریست، مثلا چنین شد فلان شد، این رو زیاد داریم در این کلام. و این تعبیر زیبا رو قرآن این گونه به کار میبرد، آسمان و زمین بر این جماعت نگریستن. یعنی چه؟ خب این خیلی مهمه عزیزان. بالاخره بارها گفتیم خداوند این انسان رو نیافریده است برای قهر و غضب، خداوند انسان رو نیافریده است برای دوزخ، ذات حق این انسان رو نیافریده است که این انسان استعدادها و داده هایی که به او داده شده است از میان برود. الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. انسان لیاقت رحمت الهی رو داره، برای شمول رحمت آفریده شده است. این انسان آفریده شده است که به اون اوجی برسد که به مقام قرب خلافت برسد، بهش بگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به مقام رجوع الالله فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر باید این انسان برسد. این ظرفیت وجودی است برای این انسان. و اگر انسان انسان باشد، دقت بفرمایید، به معنایی که خدا او را انسان قرار داده است، اگر آدمی به جایگاه حقیقی خودش برسد، فقدان چنین انسانی و از دست رفتن چنین انسانی جا دارد که تمام هستی زار زار بر او بگرید، آسمان و زمین بر او بگرید. توجه دارید؟ جا دارد که این اتفاق بیافتد. در پایان عرضم خواهم گفت. محضرم بارکت. چون ارزش این انسان، این که در روایات داریم مثلا ازا مالت المؤمن الفقیه، هنگامی که یه مؤمن فقیه آگاه به دین خدا، کلمه فقیه اینجا فقه مدرسه‌ای نیست، مراد فقیه صاحب توزیع المسائل نیست در اینجا، اون کسی است که به تمام دین و اجزاء دین آگاهی و تسلط و فهم عمیق دارد. ازا مات المؤمن الفقیه، هنگامی که یه چنین مؤمنی میمیرد، سلم فی الاسلام سلمتون لا یسد داشه، صدمی به دین خدا میخورد که با هیچ شکلی پر نمیشه این خلأ و این خدشهی که به دین خدا و جامعه میخورد، که سرمایه چنینی رو جامعه از دست میده. اون اشعار منصوب به حضرت ولی یزر در مرگ و در گذشت و وفات معلم و شیعه شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، لا ثبت نائی به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیمو، خدا نکند شیخ کسی خبر مرگ تو را به ما بدهد که این روز چه روز سختی بر ما خاندان است. که ما بشنویم که جامعه شیخ مفید را از دست داده است، اسلام مفید را از دست داده است. و تو روایات داریم که هنگامی که مؤمن به معنای حقیقی یک کلمه میمیرد، فرشتگانی که مسئول ثبت و ضبط اعمال او بودند میگریند، برای اینکه چنین نعمتی و ارزشی از مردم و جامعه گرفته شده است. این بعد گریسته نشونه به این جهت توجه. این گروه و این جماعت و این قوم فرعون و فرعونیان به جایی رسیدن که پشیزی ارزش ندارد که آسمان و زمین برای از کف رفتن و از دست رفتن اینها نگران باشند یا بگریند، بلکه میخندند. یعنی اینها به حدی به انحطاط و سقوط رسیدند که از دست رفتن و از میان رفتن اینها هیچ باکی در خلقت ایجاد نمی کند و هیچ اهمیتی برای آفرینش الهی نداره. خیلی غم انگیز این حرفا. در عین بیان ادیبانه گاهی باز عذرخواهی می کنم خدمت عزیزان عرض کردم، یه گروهی به دنیا می آیند، زندگی می کنند در میان انسان ها، عزیزان می رند، نه خم افلاک سرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، هیچ اتفاقی نمیفته تو آفرینش. گویا اومدن و رفتن اینها فرقی برای خلقت نمیکرد، نمی اومدن هم اتفاقی نمیافتاد، رفتن و نرفتن هم اتفاقی نیفتاده است. خیلی بده، خیلی ناگوار این خبر. اما گاه انسان هایی میان که در آفرینش سر و صدایی ایجاد میشه با آمدنشون، با رفتنشون تحولی شکل میگیرد، اوضاعی دست میده در خلقت الهی، در عرش و فرش. فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان بر آنان گریست نه زمین، و ما کانوا منذرین، و ما کانوا منذرین، و اینها هیچ انذاری داده نشدند. کلمه انذار به معنای مهلت. این تعبیر رو گاهی در این آیه شریفه توضیح دادیم خدمت دوستان، که خب بالاخره حالا کسی دینی دارد، بدهی به دیگران دارد، اما شرایط جوری است که امکان پرداخت نداره. خب اونی که پیشنهاد شریعت اینه که فرصت بدید، حالا شما اینو بگیرید بدین زندان، چه اتفاقی میفته؟ میتونه زندان برای شما پول بشه؟ نه، هم شما از مال خودتون موندید، همون از زندگیش مونده است و یه خسارت بیشتری برای جامعه ایجاد میکنه. پیشنهاد این است اگر واقعا میبینید صداقتی در کار است، نیرنگ و فریب و دغلکاری در کار نیست، فان کان ذو عسرتن فنظرتون الى میسره. پس اگر اعثار داره واقعا این فرصت بهش بدید، بر کار کنه، تلاش کنه، یه کوششی بکنه که بتواند باز مجدد پاسخگوی شما و دیگران باشد و دیون خودشو پرداخت کند. این پیشنهادی است. فنظرتون یعنی مهلت دادنی. زیباتر این که وقتی که بالاخره اون عربده های مستانش و شیطان کشید و کار به اونجا رسید، در نهایت به خدا گفت انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا به من انذار بده تا یوم یبعثون، یعنی مهلت بده. خداوندم به او فرمود انک من المنذرین، به تو مهلت دادیم. البته این مهلت نه اونه که تو میخوای، تا وقتی که خودمون میدانیم، تا اون زمان به توی ابلیس و شیطان هم تو هم از مهلت داده شدگانی، که این سنت الهی است که به همه پدیده ها و به همه موجودات و انسان ها مهلت میدهد خداوند سبحان. انک من المنذرین. اینجا هم ماجرا همینه. فرمود و ما کانو منذرین، اصلا به اینها مهلت داده نشد دیگه. وقتی رسید اون زمانی که دیگه اینها باید به عقوبت خودشون برسند و تومار این جماعت برچیده شود، دیگه اینجا هیچ فرصتی خداوند نداد و بساط این جماعت رو جمع کرد. و ما کانو منذری. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. فرعونیان از این سو رفتند و انهم جند مغرقون تمام. از این طرف باز این گروه، این پیروان پیامبر و این همراهان این پیامبر الهی فرمود ولقد نجینا. خب این تنجیه است، یعنی اینا فرو رفته بودن تو عذاب، توی گرفتاری با تمام اون چه که در آیه مطرح میکنند، اینها رو بیرونشون کشیدیم. اونها فرو رفتن، گرفتار شدن، اینها رو از گرفتاری به در آوردیم. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، از تمام اون شکنجه ها و عذاب های مهینی که بر اینها روا می شد. خب این یه بعد اون شکنجه ها و آزارهایی بود که این اقتدار فرعونی اقتضا می کرد و بر جسم و جان بنی اسرائیل لوا می شد. همان بود که به فرعون زلوتاد است که یه تفسیر اون به بند کشیدن و سلابه کشیدن و تمام اون چه که در طول تاریخ خوانده ایم و در نقل ها وارد. یه بعد اون هم نه شکنجه های دیگه بود که این عذاب مهین به اون توجه داره. عذاب مهین از ما که از ماده هون میاد، یعنی پستی، حقارت، عذاب پست کننده و تحقیر کننده. این خیلی سخت‌تر از اون اولی، یعنی همان که فاستخف قومه فاتاه، استهمار کردن ها، تحقیر کردن ها، خار کردن ها، هویت انسان رو از انسان گرفتن، آدمی رو به ذلت و پستی و خاری کشاندن. فاستخف قومه فاتاه، حقارت و ذلت رو بر بنی اسرائیل روا داشت، چنان پست و ذلیلشون کرد که بیچون و چرا تسلیم نظام او باشند و فکر او باشند و روش فرعونی باشند. این مهینه، این خیلی پست کننده و خار کننده است. یا همون که و قوم هما لنا عابدون، همون بردگی، همون حقارت شخصیت، اینها بزرگند، اینها انسانهای وارستند، نسل و دودمان پیامبران، کارشون به جایی بکشد که این گونه باشد. و در کنار اون یسبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، دیگه فرزندانشون، جوانان اونها رو قربانی کند، نسل کشی ایجاد کند فرعون، و زنانشون و نوامیسشون رو هم برای مقاصد شومی که دارند در اختیار بگیرند. از یه چنین وضعی نجینا، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. تصریح میکند من فرعونه، توضیح بیشتری بیانش میاد، من فرعونه انه کان عالیا من المصرفین، نجات دادیم اینها رو از کی؟ از همان فرعون. فرعون صاحب کاخ بزرگ، کاهن کاخ بزرگ به تعبیر عبریان. من فرعون انه کان عالیا من المصرفین، دیگه اینجا می‌دونید فرعون است که یه فرعون نیست دیگه. انه کان عالیا من المصرفین، خیلی تکان دهنده است این جمله، که آن فرعون کان عالیا. خوبه که این رو ما خبر اول بدونیم بعد خبر دوم داشته باشه، و کان من المصرفین، یعنی خبر اول و خبر دوم، بعد بگیم فرعونی که عالی بود. عالی یعنی چی؟ عالی نیست که شما الان میگیم خیلی عالی، بسیار عالی، خوب یا عالی، نه. این عالی از ماده علو میاد، از ماده سرکشی میاد، برتری جویی میاد. همانی که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا، سوره مبارکه قصص میخوانیم. فرعون سرکشی در زمین کرده است و ساکنان زمین رو پاره پاره کرده است و در اختیار گرفته است. همان که اذهب الی فرعون انه طغا، همون طغیان و سرکشی و همان بیدادگری و استکبار. انه کان عالیا، در نهایت علو و سرکشی بود این فرعون، در نهایت استکبار عالیا. به دنبال اون من المصرفین، و او از مصرفین بود. خب این نوعا دیگه استکبار و سرکشی، وقتی انسان به تکبر و استکبار و سرکشی میرسه دیگه کاری که میکنه چیه؟ مرزها رو زیر پا میگذارد. دیگه نه حدودی برای خدا قائل است، نه حقوقی برای خلق قائل است، میشه اسراف. من المصرفین، در نهایت علو و در نهایت سرکشی و تمام مرزها و حقوق و حدود خدا و خلق رو دریده یه چنین انسانی بود. طغیان و تمام سرپیچی کامل و استکبار و تمام برتری جویی در وجودش دست داده بود. انه کان عالیا من المصرفی و لقد اخترناه مع علم على العالمین. مایل بودم که این آیه رو هم بگم، اما باشد اول سخن، چون میخوام یه آیه رو برگردم خدمت دوستان، به جای یعنی در کنار و ردیف اون آیاتی که هر شب در ارتباط با ساحت مبارک وجود نازنین حضرت سید و شهدا میگفتیم، امشب اتفاقا این آیه مورد نظر ما همین آیه است که بحثش کردیم و گفتیم در همین سوره مبارکه دخان این آیه رو، چون میخوام توضیح بیشتر بدم لذا این قسمت بحث رو میگذارم که هم در این حال ادامه بحث است و هم مربوط به قسمت دوم عرایضی که گفتیم. و لقد اخترناهم على علم على العالمین ماند برای فردا شب که ادامه بحث رو خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. اما آیه ای که امشب از آیات تفسیر یا تأویل شده در حق سید و شهدا در ردیف آیات پیشین عرض میکنم، آیه 29 همین بحث خودمون که الان خوندم خدمت عزیزان، سوره مبارکه دخان است. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین، نه آسمان بر اینها گریست نه زمین و اینها فرصت داده نشدند. خب روایت عرضم به خدمت جناب‌عالی، این رو قبل از این که روایت بگم، ابن عساکر حتی این رو در تاریخ دمشق، ابن عساکر نقل میکند این رو از طریق عامه، ما بکت السماء على احد الا على یحیی ابن زکریا و الحسین ابن علی و همرتها بکا، آسمان و زمین بر هیچ کس نگریستند مگر بر یحیای زکریا و بر حسین ابن علی، که سرخ فامی غروب نشان دهنده این ماتم آنان بود و علی الافق من دماء شهیدین. چی گفته است این ابوالعلای معری؟ و علی الافق من دماء شهیدین علی و ابنه شاهدان. میگه من در افق صبحگاهان و شبگاهان میبینم اثر مظلومیت خون حسین ابن علی. حالا بریم سراغ روایت. ان امیر المؤمنین مر علیه رجل عدو لله و لرسوله، یک کسی که دشمن خدا و رسول بود از مقابل امیر المؤمنین رد شد. حضرت فرمودند فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منظرین، این افراد آسمان و زمین بر مرگشان نمیگرید، اینها بروند بهتر و هیچ اتفاقی در خلقت نمیافتد. ثم مر علیه الحسین ابن علی، اما بعد از اون وجود و مبارک سید و شهده اومدن از کنار امیرالمومنین رد شدن. آقا فرمودن ولکن هازا لیبکین علیه السماء و الارض، اما این مرد کسی است که آسمان و زمین بر مرگ او و شهادت او میگرید. و بعد امام هم فرمودن و ما بکت السماء و الارض الا علی یحیی ابن زکریا و الحسین ابن علی، و آسمان و زمین بر یحیی و حسین گری. سمعت امیر المؤمنین فی الرحبه، حکم نخعی میگه در رحبه کوفه، و هو یتلو هذه الآیه فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین، این آیه رو حضرت خوندن همزمان شد و خرج علیه الحسین من بعض ابواب المسجد، از بعضی از دربهای مسجد کوفه وارد شد سید و شهدا. فقال اما ان هذا سیقتلو و تبکی علیه السماء والارض، اما این مرد این آقا کشته می شود و آسمان و زمین بر او می گرید. خرج امیر المؤمنین فجلس فی المسجد و اجتمع اصحابه حوله و جاء الحسین حتی قام بین یدیه، تو جمع اصحاب سید و شهدا وارد شدن، حضرت دستشون رو گذاشتن رو سر مبارک سید و شهدا. فقال یا بنیه ان الله عیر اقواما بالقران فقال فما بکت علیهم السماء والارض و ما كانوا منذرین. خدایا گروه تو قرآن سرزنش میکنه و میگه آسمان به زمین بر مرگ اینها نگریستند، اما و ایم الله به خدا قسم لیقتلنک بعدی، به خدا قسم بعد از من پسرم تو رو میکشن. ثم تبکیک السماء والارض، اونگاه آسمان و زمین بر تو میگریند و میبارند. خب این هم ردیف آیاتی که خدمت عزیزان میگفتیم. و اما امشب شب هفتم محرم الحرام است. به دلبسته ایم امشب عزیزان حقیقتا به سوگ و ماتمی که مصیبتی که در محافل گفته میشه، واقعا دلبسته ایم به این مصیبت. امیدواریم به برکت این نام خداوند فرج و گشایشی در امر مادی و معنوی ما قرار بدهد ان شاء الله. ولما راى الحسين عليه السلام مسار افتيانه و احبته، سید الشهدا دیگه تنهاست، نگاه میکنن بدنهای پاره پاره روی زمین، عزم على لقاء القوم بمحجته، دیگه تصمیم گرفت که خودش وجود و مبارک به صحنه بیاد. و نادا هل من ذاب بنی ذب عن حرم رسول الله، آیا یه مردی پیدا نمیشه که از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من مبهد یخاف الله فینا، یه خداشناسی بین شما نیست که از خدا بپرسد در حق ما؟ هنگامی که صدای سید و شهدا از میانه ها و کناره های میدان شنیده شد، این زنانی که درون زن و فرزندی که درون خیمه ها بودن، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، صدای زجه و ناله آل الله بلند شد. فتقدم الى باب الخیبه، وقتی این شد حضرت آمدن، اسب راندن اومدن کنار خیمه، به قال زینب، به خطاب کردن به خواهرشون زینب، ناولینی ولدی از صغیر، خواهر اون کودک صغیر من رو بیارید، حتی اودعه، میخوام باش وداع کنم. من هم فقط متن مقتل رو ترجمه میکنم، واقعا دیگه نمیشه بیشتر گفت. فاخذه، گاهی من بعضی از کلمات این مقتل رو بعضی از سالها ترجمه کردم و خاطرم از کار بعضی از عزیزان از همونجا به بیمارستان کشید با قلبشون. این نمیشه گفت، خیلی از حقایقی ولدی از سقی. فأخذه، فرزند رو در بر گرفت. خب این بچه، این کودک چند روزه که شیر مادر نخورده، آب نخورده، حالت استراب داره، یا تململ و تململ سلیمه دیگه. و اومع الیه لیقبله، حضرت اومدن سر رو پایین آوردن که ببوسند، اما فرماه و حرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهرهی فذبحه، اما قبل از این که و منعطف احوال تقبیل طفلهی فقبل منه قبله السهم منهرها، قبل از اینکه لبهای سید الشهدا به گونه علی برسد، تیر بر حلقوم نازنین صغیر سید الشهدا. ثم تلقى الدم بكفيه فلما امتلأت رمى بالدم نحو السماء ثم قال حون علي ما نزل بي انه بعين الله، دستهای شریف را از خون علی پر کرد، با آسمان پرتاب، خدایا این قربانی از آل رسول به کرم خیش بپذیر. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.